به خمسة دوانیق، خیاطی که یک پیراهن را میدوزد با مزد 5 دانق، فلنا منه دانقون، که از 5 دانق 1 دانقش مال ماست. لا من احللناه من شیعتنا لتتیب لهم بهل ولاده، مگر اون چرا که شیعیان رو برشون حلال کردیم تا تیب ولادت داشته باشد. بعدم فرمود انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هاولائه بما ابیهو. این روایت 8، روایت عبدالله ابن سنان. در این روایت سندش شیخ به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین، اینا همه خوب آل الآل، بعدش هم آخر کار عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله، عبدالله ابن سنان هم من الاجله ولا کلام فیه. در این بین شخصی واقع شده به نام عبدالله ابن القاسم الحضرمی، درباره این شخص گفتگو بسیاره. مرحوم صاحب مدارک روایت رو تضعیف می کند به همین حساب که به ان من جملت رجالها عبدالله ابن القاسم الحضرمی، و نجاشی درباره او گفته است، صاحب مدارک نقل میکنه و قال نجاشی انه کان کذابا یروی عن الغلاط لا خیر فیه ولا یعتد به روایته. غلاط از غلاط نقل میکنه، آدم دروغگوی، خیر درش نیست، ولا یعتد به روایته. تضعیف بیش از این چی میخوای؟ اونم از مثل شخصی مثل نجاشی. بعد خودشون نقل میکند والعجب من وصف العلام فی المنتها ایاها مع ذلک بصحه. عجیب اینه که علامه این روایت را وقتی نقل می کند، این روایتی که چنین شخصی در سندش واقع شده، در این حال میگه صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت رو توصیف به صحت می کند. به نظر صاحب مداره این موجب استعجاب. پس روایت ضعیفتون برای خاطر عبدالله ابن قاسم. قد یقال که مواردی ابن ابی امیر از همین عبدالله ابن قاسم نقل کرده و این یشهد علی وثاقته ولعله یعارض با نقل نجاشی. جواب اینه که نه، اینی که در موارد ابن ابی امیر نقل کرده دلیل بر وثاقت او نمی شود. شاید در اون موارد ابن ابی امیر اطمینان به اون روایت داشته، از قرائن دیگری، از خصوصیات دیگری اون روایت رو معتبر می دونسته، واقعی می دانسته، ولذا لا یدلو بر این که عبدالله ابن قاسم هر جا واقع بشود معتبرون. خود علامه هم که حالا مدارک نقل می کند که فی المنتها و سفر روایت رو به صحه، خود ایشون شخصا عبدالله ابن قاسم را در خلاصه تضعیف می کند و می گوید لا یعتد به شیء به روایته و لیس به شیء و لا یرتفع به. از این راوی نمیشه بالا رفت، عبور کرد، بلکه در ایضاح الاشتباه هم میگوید انه کذاب غال، مفاد کلام نجاشی را نقل کرده به عنوان بیان خودش. پس نه، این وصف العلامه به سهم اینجا کافی نیست. عبدالله ابن قاسم این چنین وضعی دارد. البته می توانیم بگیم ثبوتاً یه احتمال عمده‌ای دربارش هست و اون این که وجه تضعیفش در کلام نجاشی بعدم در کلام علامه عمدتاً همینه که غالب او یروی عن الغلات، غال و یروی عن الغلات، این انتصاب را با در اون ازمنه اولیه نسبت به افرادی داشتیم که اینها رو روایاتش تضعیف کردن به حساب اینکه انه قال و یروی عن القلات مثلا. حالا اجازه بدید من یکی که خودم هم میتونم، در حالتی که اون چرا که اونا نقل میکردن و به مناسبت نقل اونها متهم به غلو شدند لیس الا، اون چرا که الان همه بهش معتقدیم و ازش دفاع میکنیم به شدت. یه وقتی راجع به محمد ابن سنان نقل شده، محمد ابن سنان از همین افراده. الان معمولا در کلمات آقایون روایات محمد ابن سنان رو تضعیف میکنن، چرا؟ انه قال و یروی عن الغلات، دلیل بر غلوش. خب یه چیزایی میشمارن من جمله، این جمله این که یه روزی نشسته بودیم با محمد ابن سنان در یه مجلسی گفتگو می کرد محمد ابن سنان که بله امام علم غیب داره و از پشت دیوار می بینه و حجاب برای او نیست و چنین و چنان. ما گفتیم نه، این حرفای تو درست نیست و بی خود داری این حرفا رو می زنی و بنا شد پاشیم دوتایی بریم از خود امام سوال کنیم. شدیم دو مرتبه با هم با عبدالله ابن سنان را افتادیم، عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان نقل میکنه، رفتیم هنوز به در خونه در نزده وارد نشده، دیدیم امام از پشت در گفت بله این درسته که عبد محمد ابن سنان گفته. بعد تازه راوی وقتی نقل میکنه میگه خود این دلیل بر قلوب بشه. اینجور چیزها خب در بین روات اولیه بوده و حتی در مورد قمیین هم خیلی هاشون که تضعیف شدن روی همین معنا بوده. بنابراین یحتمل که این آقای عبدالله ابن قاسم هم از این قبیل باشه. بله کذابون، کذابیش به چیه؟ اگر کسی که متهمه به قلوب و یرویان الغلات معناش اینه که اون چرا که در باره ائمه میگوید اینجور چیزا دروغه، کذبه، کذب امام میبندد که انه مثلا یعلم الغیب، یعلم من وراء الجدار و امثال اینها، چون اینا کذبون فکذابون. اینو به عنوان یک احتمال میشه مطرح کرد و اگر ثبوتن این باشه خب نه، پیداست که بله عبدالله ابن قاسم هم معتبر بوده و مورد قبول. حالا میبینیم بزرگانی هم ازش نقل میکنن. در این حال این احتمال شاهد خاصی که بتونه اثبات کنه و ما را از شهادت مثل نجاشی و علامه خارج بکنه نداره، در حد یک احتمال ثبوتی است. ولذا نه، در مجموع روایت از نظر سندی مما لا یعتد به. غالی اونیست که واقعا بیش از شأن ائمه به اونها نسبت بده، یعنی اون چه که مقتضای الوهیت و امثال اونهاست. بله، بود در بین روایات کسانی که مخصوصا روایات مجعولی که جعل می کردن و نسبت به ائمه می دادن از این قبیل بود، که بعدها اینها به تهاشی خود ائمه علیهم السلام و بعد هم به تصحیح اصحاب حدیث اینا کنار گذاشته شد. و چون روی قلوب ائمه خیلی تهاشی کردن، خب یه مقدارم بعضی از دوستان ائمه، بعضی از اصحاب ائمه در این مسئله افراط کردن. این قضیه افراط و تفریط جزء سیره سنیه علما از قدیم الایام الی زمان ناهازا بوده و هست، خواهد بود. این آره احتمال. علاوه بر این در متن روایتم یه تعبیرات نامتناسبی وجود داره. نامتناسب از این جهت که خیلی همخوان با نحوه کلام ائمه نیست. نه نشد، بگیم نشد. بله که لایوتدوبه شد دیگه. لایوتدوبه یعنی چی؟ بله نه گفتیم این احتماله، ولی احتمالی است که شاهد ثبوتی نداره، شاهد اثباتی ثبوتن یحتمل، ولی احتمالی است که شاهد اثباتی نداریم برش. بله بازم کامل است. بله اونم که تو این مد سند نیست. بله نه تو بعض جا دیگه هست. بله حالا اونیست که خودش نقل میکنه یا بلواسطه و امثال اینا میشه، ممکنه در یه جای این چنین باشه. بله
نه اصلا در باره تقوا مزن
بله
من را مرمونم شد.
بله
من خبر موضوع
بسته بودم. لا یرهون عن ثقه، خود این کلمه یعنی چی؟ لا یرهون الا عن شخص ثقه، یا لا یرهون الا عن ثقتن، یعنی روی اطمینان. خود همین یه کلمه. حالا اینا ول بحث و فیه فی محله. ندیدیم سیش توصیل شیخ رو چی؟ کجا نه؟ کجا؟ ظاهرن نیستی همچیزی ظاهرن نیست. حالا نمیدونم. علاوه بر این در متن روایت یه جملش این است که خمس مما اصاب لفاطمتن علیه السلام، در حالی که خمس فقط مخبوط به فاطمه سلام الله علیه نیست. اگر خمس به معنای سهم ساداتی که لفاطمتن و ذریته، خب نصفشه، نه تمام الخمس. تعبیری که اینجا هست لفاطمتن علیه السلام و بعد آل الحجج، بعدها هم اون سهم سادات لل و حجت به عنوان ولایت، ولی اونی که سهم امامته از کانال فاطمه زهرا نیست. تعبیر دیگرش الا لمن احللناه من شیعتنا، احللناه تعبیر دقیقش الا من احللناه من شیعتنا. اونی که تو روایات داریم احللنا له، احللنا لشیعتنا، نه خود شیعه رو حلال کردیم، مال رو برای شیعه حلال کردیم. تعبیر اینه. اینجا احللنا خود داره، این خلاف تعبیر معروف توی روایات دیگر است. و ثالثا این ذیل روایت، انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، روز قیامت بزرگترین گناه ها زناست، این خلاف روایات بسیاری است. روایات داره گناهان بسیار زیادی، نه غیبت نمیدونم چی اعظم من الزنا.
این اعظم عرضی
من چی؟ چرا؟ اعظم من اومده در مقام افعال تفضیل، نمین حالا اگر یه جایی میگفت من اعظم الذنوب کذا، من اعظم به جا بود، یا اعظم الذنوب کذا میگفتید نسبیه لیسین. و ثانیا مورد روایت قبلش اینه، انه لیخیت الخیاط حتی ان الخیاط لیخیت صوبا به خمسه دوانق، یه دینار دانقش مال ماست. در این مورد که مسئله زنا مطرح نمیشه که، فرض کن داد یا نداد، اونی که هست که سابقا هم روایات تحلیل رو خوندیم، اونیست که بله خود کنیزی را که میخرد و از او صاحب اولاد میشود، خود کنیز مورد خمسه، حالا یا به تمامه یا به بعضی از اجزائه، نتیجتا مالک نمیشود، بنابراین وقایعش با غیر ملکه فهو من الزنا. نه غیر از این نمیشه. نه نکاح بکنه چی؟ نکاح بکنه به چی؟ با همین یه دانقش چی کار کنه؟ یعنی چی؟ بره مهره یک زن، تا ده مهرش باطله، مهرشو بده کاره، طوری نمیشه که شنیز بخره با یک دانق عیناً، اونم به عین مال، که لا یتفق معمولاً در معاملات، معاملات یتفق به وسیبه کلی، بعدم پول رو در مقام ادا میپردازن. بله؟ باطل؟ نه نه نه، ببینید هی به هم تنتون حرف نکنید. بله نه، معامله باطل نیست. الان هم فتوای آقایون در همین مورد بر به اصلا تصرف در اموال کسانی که علیهم الخمس کذا، میگن اشکال نداره، برای همین خاطره معاملاتشون به کلی دینشون در ذمه شون. بله آقا، قنیمه این که همه مردم رو گوسفندش کرد، خدا داده من اغنام الله کل کلون. خیلی بله، ایشون روایت اینطور معنا میکنه، کلم رن غنمون الا کیتنا. نه اسمیه بله. در هر حال این هم یک اصطلاح خلاف، بله البته همه اینها قابل توجیه، به صدر بزنیم، به ذیل بزنیم، کلی بزنیم، بله خب اینا یه مقدار خارج از روند کلامه. ذیلش هم بعد تعبیر اینه که یا رب سل هاولائه به ما ابیو، سل روز قیامت که میشه جلو اینا رو میگیره صاحب خمس، میگه خدایا از اینا بپرس، به ما ابیو، یعنی چه این کلمه؟ بله باید اباهو بخونیم، ابیهو که نداریم، از شما بعیده این بدتر از آقای خدایی شد. به ما اباهو بسیار که نیست، اما به ما ابیهو، بله اینجا حالا نسخه بدلی رو که وافی نقل می کند، یعنی در نقل وافی این است که به ما نچهو، به ما اوبیهو نداره، به ما نچهو. لیل و سائلم همین تعبیر رو از نسخه دیگر تهذیب نقل می کند، اول قاعده مناسب همینه و اون چی که در متن وسائل آمده به ما او به ما او بیهو، حالا از چه نسخه ای نقل می کند، لعلهو من غلط نسخه، در هر حال یه همچین تشتتاتی هم در متن روایت وجود داره. روایت نهم، ما رواه الشیخ به اسنادهی عن ریان ابن سلط قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام من الذی یجب علی یا مولای فی قر فی قلت روها عرض فی قطیعت لی و فی سمن سمچن و بردین و قصبن عبیعه من اجمت هاده القطیعه. فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس انشاءالله تعالی. مثل مسائل ابی محمد هست و اون ابی جعفر بودمه سرزه، مثل مسائل ابی محمد، ابی محمد هست لابود، من حال یادم نیست الان از کجا، بله حالا این چشمه اینو یاد داشت کنم میبینم، ولی فرقی نمی کنه، بله امام حسن عسکری سلام الله علیه، بله بله اینش فرقی نمی کنه. شیخ در تهذیب نقل می کنه به اسنادهی، اینطوری که وسائل نقل می کنه به اسنادهی عن ریان ابن سلط، در حالی که در مدارک میگوید ان الشیخ رحمه الله و این رواه فی التهذیب انه مرسلا الا ان طریقه الیه صحیح، طریقش به ریان صحیحه. یه مقدار این تعبیر صاحب مدارک شاید خلاف اصطلاح باشه، شیخ خودش وقتی که میگوید به اصطلاح به اسناده یه جاهایی نقل میکنه اون سندش کنه مستتره و این مرسل نیست. تفاوتش این است که شیخ در آخر تهذیب موارد بسیار اینو نقل میکند که ما روینا و از کی فهم طریقه و ما روینا و از کی طریقمون اینه و ما روینا و از کی طریقمون اینه، یکی یکی طرقش را همین اسنادهی و اسنادهی و اسنادهی که تو وسائل آمده نقل می کند که صاحب وسائل هم این ذیل تهذیب را به همون شکل در جلد بیستم وسائل نقل می کند، طرق شیخ کذا. ولی در آخر تهذیب سندش رو به ریان ابن سلط نقل نکرده، چیزی اونجا نفرموده، ولی در فهرست اونجا بیان کرده که سند ما به ریان ابن سلط چنین است و اون سند معتبر و صحیح هم هست. ولی زارو این حساب تعبیر صاحب مداره یه مقدار خلاف کمن اصطلاح از این نظره که این سند را در آخر تهذیب یادآوری نکرده تا بیاد این کمنه ضمن متن تهذیب بشه، بشه نقل تهذیب مسند. بله از خارج میدونیم طبق بیانشون در فهرست سندشون به ریان ابن سعد چنینه و از این نظر سند معتبره. بل نه خود، نه خود ایشون میگه الا ان طریقه الیه کان صحیح، اشاره داره به همون طریق فهرست، بله فی الفهرست هم داره تعبیرش، فی الفهرست تو متن مدارکه این تو پرانتز نیست فلفهرستش؟ در هر حال بله نقل سال باید مشکل اشکالیست که از نظر متنی صاحب مدارک میکنند. صاحب مدارک میگه لکنها قاصرتون من حیث المتن لاختصاصها بالعرض القطیعه و هی علی ما نص علیه الجوهری طائفتون من عرض الخراج او محالون به بغداد اقتعه المنصور اناسن من اعیان دولته لیعمروها و یسکونها کما ذکرها کما ذکره فی القاموس و هم مستحق الخمس فیها غیر مذکور فجاز ان یکون هو غیر مستحق الغنائم. برداشت صاحب مدارک اینه که من قطیعت لی قطیعه اصطلاحا به قسمتهایی از اراضی خراجیه گفته می شد که قطعه در اختیار اشخاص می گذاشتن با یک خراج معینی که روی اونها کار کنن، زراعت کنن، کشاورزی کنن، درختکاری کنن یا حتی اگر خونه بسازن، شهرک بسازن و امثال اینها. قطعه به این زمین ها گفته می شد. ما یقطع از این عرض خراج اون خراجیست که حالا گرفته میگیره صاحب به اصطلاح دولت میگیره. اون خراج غیر از قضیه خمسه اسمم نبرد که این خمسی که اینجا گفته شده کیه، مال کیه، پس لعل یک خمس دیگریست. البته قطیعه به همین مناسبت در زمان منصور دوانقی هم که بغداد رو پایه‌گذاری کرد زمین‌های اطراف بغداد تا فواصل زیادی هم زمین‌های مواتی بود، اونجا رو هم منصور قطعه بندی کرد. زمین‌های موات جز اراضی خراجیه نیست، جز اراضی دولتی و عمومی، قطعه بندی کرد به اشخاص داد برای زراعت، اونها هم بهش گفتن قطیعه. در هر حال اونی که مربوط به این زمین میشه چنده مثل خراج یا اجارهی که به این زمین بسته میشود اون غیر از قضیه خمسه، این از قبیل خمس غنائم نیست. پس این روایت خارج عن الکلام. ما عرض میکنیم این احتمال بله چی واجب است در مورد این زمین؟ یعنی احتمال اینه در رابطه با خراج این زمین چقدر باید بدم؟ خیلی خوب. نه حالا شرعاً چیزی واجبه نیست، اندازه معین اینه. نه به عنوان چیز دیگری خراج اونها، خراجم مال ائمه است اگر اراضی مفتوح الانوه نباشه، مفتوح الانوه به اصطلاح معمره این الفتح باشه. ولی ما عرض میکنیم نمیدونم حالا چرا مرحوم صاحب مدالب کم لطفی کردن در این روایت، سوال در رابطه با خود زمین یا خراج زمین نیست، زمینش این چنینی، ولی توی این زمین یه درآمدهایی داره. من غلت روها، درآمد آسیایی که توی این زمینه، آسیا داره میچرخه تو این زمین، درآمد داره، اجاره داره، مزد داره، گندم رو آرد میکنه مزدشو میگیره. غله به معنای درآمده، غله به معنای گندم یا کوب گندم نیست، معنای درآمده. مستقلات یعنی چیزی را که سرمایه گذاری میشود برای درآمد. من غلت اجازه بدید، من غلت روها ارزن آسیای زمینی که فی قطیعت لی، ضمن این زمین قطیعه است. و باز در فی سمن سمکن و بردین و قصب ابی اوهو من اجمت هاده القطیعه. تو این قطیعه به اصطلاح یه نوع مرزابه هایی هست، تو اینها ماهی هست، تو اینها قصب هست، نیزار هست، بردی هست. بردی رو بعضی معنا کردن به عنوان یونجه صوافی معنا می کند، ولی المنجد نقل می کنه یه گیاهی است مشابه قصب و مناسبش هم اینه. نی نیست، نیزار چیزای کوچیک و نازکتر و ساق کوتاه‌تر که حکم نی رو نداره، ولی خب مشابه اونه که این نیزارها اینا درش می روید. شاید این معنایی که المنجد می کنه متناسب تره با این صدر و ذیل باشه. اینا همه درآمد این زمینه. درآمد زمین یه مسئله دیگریست غیر از خود زمینه. غیر از خود زمینه، بله بله، زمین رو میدن برای خاطر درآمدش. اما حالا درآمد که پیدا کرد، فرض کنید خراج سلطانشو باید بده، از همین درآمد میدن، آیا هیچی براش نمیمونه؟ خرجش هم میخوره. اگر مون چیزی براش چی؟ چرا نمیده؟ مسلمون خراج میده. یادتون رفته اینا هم مکاسب رو و هم بحثایی که سابقا اینجا کردید؟ نه، اراضی خراجی خود مسلمون باید خراج بده، بحث ذمی نیست. یه رو کجا رو به کجا اشتباه کردید؟ بله آقا، عجمه یعنی نیزار، مثلا کلمه عجمه یعنی نیزار. نیزار طبیعتا اونجاییست که زمین اینچنینی باشه، مثل همین هامونها، اونی که الان ما بهش میگیم هامون، یا در عربهای عراق میگن هور، هور الهویزه، هور الکذا، کذا و کذا، اینا همه از این قبیل، اینجور چیزات. اونا عجمت اقلا خودشو ندیدی تو این فیلم ها، وقتی که میره لابلای اینها، بلم ها میره و گرچی ها میره و اینا، دیدی اینا رو دیگه؟ بله؟ خب اونجایی که تفریحیه بهتر شما بلدیم. سوال از ایناست. بله، در این موارد درآمد آسیا رو مالک میشه، ربحون سونیست که برده، غنیمتیست که برده. در مورد سمک و بردی و عجمه و به اصطلاح قصب و امثال اینها هم یا بگیم محدود است و خود به خود حیازت است تو ملک این، فهوله ملکشه، ملک شد، اینو درآمدیه، هر سال میروید، تازه پیدا میشه، ماهی جدیدن بزرگ شده، خب اینو درآمدی، ماهیداری و به اصطلاح پرورش ماهی الان یکی از درآمدهای عمده. یا این است که اگر جای بزرگی باشه و جزء مباحات به حساب بیاریم، خورهای بزرگ باشه، بله تا وقتی که تو اونجاست جزء مباحاته، اما وقتی که رفت اون ماهی رو گرفت یا اون عجمه، اون قصبها، امثال اونها رو ضبط کرد و جمع کرد، حالا شده حیازت و در نتیجه شده ملکش. این که ابی اوهو لابد کارش میکنه، میاره میفروشه، ماهی رو میگیره، قصبها رو جمع میکنه، میاره میفروشه، خب این حیازت کرده شده مالک. اینا از مصادیق ارباح تجارات هست، مشکلی نداره، خلاف قاعده نیست. و مورد بحث هست، آیا در این مورد چیست راوی سوال میکنن؟ من الذی یجب علی یا مولای فی غلت روها ارزن کذا و فی سمن سمکن او بردین او قصب. اینا رو که میفروشم پولشو میگیرم، چی برام واجبه؟ حضرت فرمود یجب علیک فیه الخمس. در فرکی میفروشه؟ فرکی میفروشه اون رو؟ از سلطان میفروشه؟ نه، در اراضی خراجیه نمیدونایی هم که از توش میفروشه، یه مورد سلطان نمیفروشن، اون یه قرارداد سالیانه داره، اون قرارداد رو باید بپردازه، بقیهش هرچی شد مال خودشه. بله، نخه؟ نه 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 نه، چرا اینو یادتون میده؟ اراضی خراجیه مثل یک نوع اراضی اجاره‌ایه، یه نوع اراضی موقوفه، قطعه میکنن، قطعه معناش خودش این قرار داده. الان میگید مقاطعه کار، اونم از همین ماده گرفته شده، مقاطعه کاران قرارداد بستن. اینجوری اینو یه قرارداد سالیانه ای داره، باید برای این زمین مثلا سالی 1000 دینار بپردازه، تمام. درآمد داشت نداشت باید 1000 دینار بپردازه، کاری به این درآمدش نداره. بله روایات دیگر تقیید میکنه مثل اینها رو که این بعد الخراج، بعد خراج سلطان، این درآمدها رو حساب کن، خراج سلطان رو خارج کن، به دلیل روایات دیگر معونه سالت و عیالت هم خارج کن، اون وقت اون چی که من فیه الخمس. این دلیل ایناشو ذکر نکرده، به اطلاق میگوید یتبع علیک فیه الخمس میشه جز اون روایت، مشابه اون روایتی که ما افاد یوما فیوم من قلیل او کثیر. اونا بله اصل اولیت، ولی قضیه خراج سلطان و قرامت هاش و خرج هاش و بعد هم خرج سالش ادله دیگر است که باید اینو تغییر و تخصیص بزنه. بنابراین روایت از نظر مدلول هم هیچ مشکلی ندارد و روایت معتبرتون سندن و دلالتن بلا اشکالن. اینم یه روایت. روایت دیگر دیگه روایتیست که ابن ادریس در آخر سرائل نقل می کند، نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابی ابن ابی امیر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل. ابی بصیر میگوید نوشتم به حضرت در مورد یک مردی که یهدی الیه مولاه و المنقطع الی حدیتون، مولاش یا کسی که استنادی به او دارد حدیهی به او هدیه می کند که تبلغ و الفی درهم او اقل او اکثر 2000 درهم یا کمتر یا بیشتر. هل علیه فی هل خمس، آیا این باید خمسشو بده؟ فکتب علیه السلام الخمس فی ذالک، بله در این مورد خمس هست. و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه الشی بمئت درهم او 50 درهما حل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاء. دو تا سوال تو این مکاتبه هست، یکی در مورد هدیه، هبه، آیا هبه خمس دارد؟ امام فرمود الخمس فی ذلک به. و یکی در این مورد کسی تو خونش چند تا درخت داره، خونش بستان داره، حالا بستانی که در مدینه و اونجا ها حساب میکردن، دوتا اونسفی که درخت داشته باشه بستان حساب میشد دیگه. گفت یکی از رفقا میگفت از نجف میامدیم با یکی از طلبه های نجفی که از اول اونجا بود، میگفت از قصر شیری که خود اومدیم این طرف، خب گاهی این گلوگوشه های درخت های تکوتوک دیده میشد، تا درخت رو میدید از پنجره اتوبوس کلش رو میکشید بیرون، داد میزد حدیقه 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 اینجا این باغ شد. خب اینم حالا بستان یه چند تا داره، یه مقدار میوه داره، میوه هاشو معمولا تو خونه اون درختایی که تو خونه هست مال زن و بچه هست که میخورن، اما حالا یه درختی یه مرتبه میوه زیادی داره میبره بازار یه مقدارشو میفروشه، آیا اینی هم که از این درخت میفروشه مثل میوه ایست که از باغ خارج شهرش مثلا میاره و میفروشه و خمس داره؟ امام فرمود اونی که زن و بچه میخورن نه، اما اونی که میبره میفروشه بله، اینم که سایر زیا مثل درختهای دیگه مثل درآمدهای زیاد دیگه میمونه. سال دوم کاملا مورد قواعده و روایات دیگر هم برش دلالت میکنه، اما سال اول سال جنجال آفرینیه، آیا هدیه خمس داره؟ هبه خمس داره؟ مسئله مورد اختلاف هام. این روایت داد میزنه که بله، اینه که وقع الکلام در این روایت فی سنده، سند این روایت مخدوشون عبدالله ابن الهلال الکرخی الابرت، احمد ابن الهلال الکرخی الابرتاهی مورد للکلام کثیرا، انشاءالله فردا بیاد.